با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد، نوشته کریس هجز، ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما ایم. 4 دقیقه از وقتتون گذشته است.
خواهش میکنم عرض کنم که رسیدیم به اون بخشی از کتاب که کریس هجز مشاهداتش رو از یوگسلاوی سابق وقتی که جنگ تموم شده و حالا این آدم های جنگ زده برگشتند داره تعریف میکنه، تا اینجا و من بقیهش رو میخونم. رفعت راموویچ 37 ساله میگفت ما پیشاپیش پول این سفر را پرداخته بودیم. وقتی داشتیم آنجا را ترک میکردیم، سربازان سرب جلوی اتوبوس ها را گرفتند و از هر یک از ما 150 تا 300 مارک آلمان خواستند. مردم مجبور شدند با خواهش و تمنا از همسایه هاشان پول قرض کنند تا هر طور شده از آن ماتمکده بزنند بیرون. راه که افتادیم بیشترمان پولی در بساط نداشتیم. فاطمه چورا توی اتاق نشیمن کوچک خانه جدید خود، نه چندان دور از محلی که میرنس کوچولو و مادرش را ترک کردم، نگاهی به اطراف انداخت. بعد با شوهرش بنا کردند به جمع جور کردن ریخت و پاش‌های کف اتاق و نظافت آن. فاطمه به من گفت احساس گناه می‌کنم، این خانه کس دیگری است، آیا این درست است؟ شوهرش که زانو زده بود تا خورده های نان بیات را از کف اتاق جمع کند ساکت بود. فاطمه گفت ما با هم 27 سال آزگار است توی خانه خودمان زندگی کردیم. انتظار چنین وضعیتی را داشتیم، به همین خاطر بچه هامان را فرستادیم خارج از کشور. پسرشان در سوئد زندگی می کرد و دخترشان در اردوگاه پناهندگان در آلمان به سر می برد. فاطمه گفت تا اینکه هفته پیش یک شب آمدند کاغذی چسباندند روی در که ما دیگر صاحب خانه خودمان نیستیم. پلیس کلیدهای خانه را از من گرفت. 8 روز بعد آنان را از پرن یاور بیرون کردند. می گفت وقتی می‌خواستیم سوار اتوبوس شویم، سربها هولمان می‌دادند و کتکمان می‌زدند. پیش خودمان فکر می‌کردیم آیا ممکن است بتوانیم خود را زنده به آن طرف رودخانه در کروات برسانیم. میرنس و مادرش مثل همسفرانشان در اتوبوس آماده می‌شدند تا آن شب روی تخت خواب تازه و ناآشنایی بخوابند که رخت خواب مالک قبلی و همسرش هنوز روی آن پهن بود. مادر پسرک می گفت تمام آنچه از زندگی قدیم برای من باقی مونده همین با هم بودن است و چند تکه لباس و خرس عروسکی میرنس. این خرس گرانبهاترین چیزی است که ما داریم. نزدیک غروب آن روز در خیابان‌های شهرک گشت زدم. اشغال خانه‌ها ناراحت کننده بود. در خیابان ایبره هودریچ از پس یکی از پنجره‌ها نوری میتابید بیرون. در آپارتمان را زدم. 3 زن سال خورده، 2 سرب و 1 مسلمان آنجا بودند که با اشتیاق و نگرانی به اخبار رادیو گوش می دادند. این 3 دوست می کوشیدند همچنان که در 3 سال گذشته کوشیده بودند. از انتقادهای تند و تیز و سخنان بیپروای اخیر حکومت سرب ها یا حکومت بوسنی، از پیمانهای سیاسی که از فرارسیدن قریب الوقوع صلح خبر می دادند و نیز از پیشرفتها و شکستهایی که نشاندهنده فراز و نشیب جنگ بودند معنا و مفهومی بیرون بکشند. اما سرانجام به این نتیجه رسیده بودند که فقط دولت بوسنی این شهرک را از سرپا پس گرفته و هیچ چیز به جز قومیت قربانیان تغییر نکرده است. در نتیجه این جابجایی اکنون این دورسوما مدیچ اسم دیچ مسلمان است که باید مراقب دو دوست سر به خود باشد، همچنان که در 3.5 سال گذشته آن دو از او مواظبت کرده بودند. بورکا باکوویک، سرب بوسنیایی 52 ساله، گفت ما 3 زن سال خورده برای جان به در بردن از معرکه جنگ تلاش می کنیم. ما از دوران کودکی با هم دوست بوده ایم. هیچ یک از این مزخرفات و نفرت پراکنی ها بر ما اثری نداشته. وقتی دور دور سرب ها بود، ما دوتا از دوستمان درسوما مراقبت کردیم. حالا او از ما مواظبت می کند. تنها چیزی که انتظار داریم بشنویم خبر صلح است که آن هم هنوز خبری ازش نیست. وقتی داشتیم صحبت می کردیم سربازان مسلمان را می دیدم که سرگرم رنگ زدن روی شعارهایی بودند که سربها روی دیوارهای بیرون آپارتمان نوشته بودند. روی دیوارها نوشته شده بود فقط یک بوسنی، پیش به سوی رودخانه درینا، پیروزی تقدیر ماست. سکا میلاکوویک 60 ساله، آن یکی زن سرب، گفت جنگ با حرف شروع شد. هیچ یک از ما ستا توجهی به آن حرفهای مفت نداشتیم. سربها و مسلمانهای افراطی افرادی بودند وازده، جانی و ورشکسته. چیزی نگذشت که تظاهرات را انداختند و بنا کردند از نژاد پاک حرف زدن و از این قبیل مزخرفات سرهم کردن. ما حرفاشون را اصلا قبول نداشتیم تا آنکه رفتارهای خشونت‌آمیز عملا شروع شد. این 3 زن می گفتند گروه‌های افراطی شهر و روستاهای اطراف را به بخش‌های سرب، کروات و مسلمان تقسیم کردند و هر گروه مذهبی برای حراست خود دست به دامن اراذل و اوباش شد. درسوما مدیچ گفت من به 2 دلیل توی این آپارتمان زندگی میکنم. اول اینکه از دوستان سرب خودم مراقبت کنم، دوم اینکه خانه‌ام را سرب‌ها آتش زدند و خراب کردند. من میدانم وقتی مردم مستعصل در صدد انتقام‌جویی برایند چه اتفاقهایی ممکن است بیفتد. در نتیجه من مجبورم همیشه اینجا باشم. بورکا باکوویک گفت دختر و 2 نوه‌ام همراه جمعیت فرار کردند. من حتی نتوانستم با آنها خداحافظی کنم. تا آمدم به خودم به جنبم رفته بودند. حالا تنها و هراسانم. نمیتوانم توی آپارتمان خودم تنها باشم. همینجا میمانم. ما هر 3 ما زن هستیم. ما هر 3 همان درد شدید به دنیا آوردن موجود دیگری را حس کرده ایم. ما به جنگ اعتقادی نداریم. از بین رفتن چنین پیوندهای اجتماعی، اتکا به دولت برای توزیع و تقسیم خانه‌ها یا املاک دزدیده شده و مصادره شده بر افراد شریف و صالح تأثیر پنهانی منفی شدیدی داشته است. بسیاری باید با احساس گناه و شرم روزگار بگذرانند. آنان خود را عاجز و ناتوان احساس می کنند. کسانی که مورد بی‌حرمتی و تجاوز قرار گرفتند اغلب در پی یافتن آدم‌هایی از خود ضعیف‌ترند تا دقه دلیشان را سر آنان خالی کنند. در منازعات قومی چون این واکنش‌هایی مورد بهره برداری ریا و سالوس و نجات پرستی فرماندهان ناسیونالیست قرار می‌گیرد تا در مقیاسی بی‌سابقه با یک دست دزدی و چپاول کنند و با دست دیگر بزنند توی سر اقلیت‌های بخت برگشته و به سطوح آمده‌ای که زندگیشان از هم پاشیده شده و دچار فلاکت اقتصادی شدند. جابجا کردن اجباری مردم یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده فرماندهان و دولت‌هاست برای ادامه دادن منازعه. به همین دلیل است که وقتی تعدادی از اعضای گروه اقلیت ترجیح می‌دهند سر جایشان باقی بمانند، فرماندهان قومی تا بدان حد آزرده و خشمگین می شوند. رهبران کروات، سرب و مسلمان در بوسنی اغلب معاملاتی پنهانی برای تاخت زدن اقلیت‌ها انجام می دادند. اصلا مهم نبود که خود این خانواده ها می خواستند خانه و زندگیشان را ترک کنند یا نه. چون این آشفتگی ها و بی‌نظمی هایی بود که آتش منازعات را بیشتر دامن زد و پیوندهای مشترک میان گروه های مختلف مردم را قطع کرد. الیاس کانتی نویسنده بلغاری می نویسد: هیچ کس تحقیر ناگهانی خود را هرگز فراموش نمی کند، زیرا بیش از حد دردناک است. همچنین جماعت به معنی دقیق کلمه تحقیر خود را هیچگاه از یاد نمی برد. تمایل طبیعی بعدی آن است که انسان کسی را پیدا کند که از خودش ارزش کمتری دارد تا بتواند او را همچنان که خودش تحقیر شده حقیر بشمارد و مورد تحقیر قرار دهد. فائق آمدن بر احساس تحقیر و آن را در همان حد که بوده نگه داشتن کافی نیست. آنچه ضرورت دارد فرایند پویای بی ارزش کردن تدریجی است. با تحقیر کهنه باید طوری رفتار کرد که پیوسته از ارزشش کاسته شود، همچنان که در دوران تورم اقتصادی پول ارزش خود را به تدریج از دست می دهد. این فرایند باید تا حد بی ارزشی مطلق ادامه یابد. تنها آنگاه است که انسان می تواند آن را مثل کاغذ پاره‌ای بیاندازد دور، یا برای دوباره ساختن کاغذ آن را به شکل خمیر در بیاورد. پایان نقل قول الیاس کانتی. در شهرک بوسنیایی ویشگراد پل قدیمی 400 ساله زیبا و خوشساختی از سنگهای بزرگ تراشیده شده به رنگ سفید تیره وجود داشت که آب زمردگون رودخانه درینا از دهانه‌های کوچک آن به جریان خود ادامه می‌داد. ایوو آندریچ برنده جایزه ادبی نوبل داستان بلند خود پلی بر رودخانه درینا را درباره چگونگی ساخته شدن این پل سنگی نوشت. پلی که در دوران کودکی وقتی پسر بچه کوچکی بود آن را از پنجره اتاق خود تماشا می کرد. یه توضیح تو پرانتز بدم که این رمان خیلی سال پیش، همون موقع ها که ایوو آندریچ جایزه نوبل رو گرفت، به زبان فارسی ترجمه شد و منتشر شد. رضا براهنی این رمان رو ترجمه کرد. این داستان، یعنی داستان همین پلی بر رودخانه درینا، وقایع بیش از 350 سال تاریخ پرتلاطم و اغلب خشونتبار شهر ویشگراد و بوسنی را نقل می کند. همچنان که آندریچ خاطر نشان می کند، این پل صحنه نمایش عمومی بیشتر جنگ ها و آشوب ها بوده است. روزگاری راهزنان و جانیان را روی کناره های سنگی آن به چارمیخ می کشیدند یا اعدام می کردند. آندریش می نویسد: در تمام قصه ها و ماجراهای شخصی، خانوادگی یا عمومی، عبارت روی پل را همیشه می توان شنید. از روستاها و شهرهای حاشیه مشجر این رودخانه در طول قرنها آدمکشان مهیبی سر برآورده اند. در جنگ بوسنی آخرین آنان از شهر ویشگراد برخاست. مردی به نام میلان لوکیچ که گروه 15 نفره کاملا مسلحی به همراه داشت. آنان نیز از این پل همچون اساس صحنه نمایش برای قلع و قمع و نابود کردن جامعه اقلیت مسلمان که قرنها در آن شهر زیسته بودند استفاده کردند. از 14500 مسلمانی که پیش از جنگ در ویشگراد میزیستند، 3000 نفر مردند یا گم شدند. بقیه در اطراف بوسنی پراکنده شدند. بسیاری از آنان در فقر و فاقه در اتاقهای پر جمعیت و مراکز نگهداری پناهندگان زندگی می کنند. وقتی در ماه آوریل 1992 درگیری میان سربهای بوسنی و مسلمانان آنجا شروع شد، میلان لوکیچ از سربستان به شهر زادگاه خود برگشت. گروهی از مردان از جمله برادرش میلوش، پسر عمویش سردویه و ممتیار واسیلویچ یک پیشخدمت رستوران را گرد خود جمع کرد. لوکیچ که اغلب پابرهنه راه می رفت، گروه خود را دسته گورک ها نامید و دست به کار سرقت از خانه های مسلمان شد. دست به کار سرقت از خانه های مسلمانان شد. قارتگری های مالی او به زودی تبدیل شد به کشت و کشتار. روز 18 ماه می به خانه دزمو زوکیچ یورش برد و باکها زن او را بنا به گفته همسایگان که شاهد تیراندازی بودند از پشت هدف گلوله قرار داد و سپس شوهر وحشت زده را سوار اتومبیل خانواده که فولکس واگن پاسات بود کرد و همراه برد. زوکیچ هرگز پیدا نشد، اما اتومبیل پاسات او به صورت منادی مرگ درآمد. کشتارهای تک و توک به سرعت به جنون تبدیل شد و شکلی همگانی به خود گرفت. لوکیچ یک بار مردی را با طناب به پشت اتومبیل خود بست و او را آنقدر در خیابانها به دنبال کشید تا جان داد. لااقل دو بار گروههای بزرگی را از مسلمانان در خانه ها گرد آورد و خانه ها را آتش زد. زهرا توریاد چانین که صورت و دستهایش به شکل فجیعی سوخته است، روز 27 ژوئن از یکی از این خانه های آتش گرفته می گریزد و فریاد زنان در خیابان ها می دود. مردم شهر می گفتند از میان 72 نفری که در آن خانه به آتش کشیده شدند، تنها اوست که زنده مانده. زهرا اکنون در فرانسه زندگی می کند. لوکیچ و همدستانش یاسنا احمد سپاهیچ، زن جوانی که در تأسیسات چشمه آب معدنی ویلینیا والس کار میکرد، را به اسارت گرفتند و به او تجاوز کردند. یاسنا پس از آن که 4 روز مورد تجاوز قرار گرفت، خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و کشته شد. لوکیچ اسیران خود را به سوی مرکز پل پیش میراند. در آنجا با مردان تحت فرمان خود قربانیان را مجبور میکرد روی دیوارهای پل بیستند. پیش از آن که آنان را از بالای پل هل بدهند توی رودخانه و با سلاح‌های اتوماتیک به طرفشان تیراندازی کنند، انواع و اقسام دشنام‌های زشت نثارشان می‌کردند. او در دهان قربانیان مسلمان خود به زور گوشت خوک می‌چپاند و با میله آهنی تا حد مرگ کتکشان می‌زد. جنازه‌های آماس کرده و رنگ برگشته از ضربه‌های چاقو و کتک روی آب شناور بودند و گاهی لابلای بوته‌های کنار رودخانه گیر می‌کردند. روستاییان می‌گفتند 180 جنازه که آب آنها را به ساحل رود آورده بود دفن کردند. مردی را مصلوب شده پشت یک در یافتند. یک بار هم کیسه زباله‌ای پیدا کردند پر از سرهای بریده. بقیه رو آقای رحیمی دیگه میذاریم برای فردا و روزهای آینده.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
خیلی متشکرم.